مالستان يعني هر کس میفهمه زندگی که هر کس میفهمه که چقدر زندگی کنه و اگر وقتی که واقعا با یک نفر مشوره میدین و با یک نفر برای خراب میره و شما او را از او یعنی نمیمونید که در او را برای برش یعنی میفهمانید خوبیسی را کار خوبه سخته که اصلا نیست ضرورت نیست شما در زندگی نفر یعنی مداخله کنید یک نفر از باعث بدبختی یک نفر شوین وقتی که یعنی خوبی نمیتونین بدی هم نکنین. من همین پیام است به تمام هموطنای ما دیگه تشکر میکنم مازی که شما با ما
زنده باشین.
خوش شدم که باور کنین ما یک امروز ما اولین بار ما تونستیم که ما یک درد دل با شما بکنم. من شخصاً قسمت زود در برنامه نبودم من تونستیم که بگویم خوش شدم از اینکه من دوست تونستم با شما بگویم
بسیار تشکر
که نمیتونه بگوی اگر اینجا دوستی تون بگوی شاید یعنی یک روز دوباره در گوش از اینا برسه باعث یعنی جنجال های بیشتر در زندگی ما شد.
قربانتان زنده باشین. تشکر از اینکه نظرتان را به برنامه شریک ساختین و انشالله که همه نظرتان را شنیده باشن. البته هر کسی نظر خودش را دارم، ما قرار نیست که بیایم قضاوت بکنیم که آیا این خوب است که ما با یک خانواده کلان داشته باشیم یا اصلا نزدیک اعضای خانواده را نزدیک کسان زندگی بکنیم که مثلا اعضای درجه یک خانواده نیستن و گویی که برعکسش. هر کسی میتونه نظر خود را داشته باشه، از تجربیاتش قصه بکنه بر ما و ما یک بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که 2042-072-381-11 هست و بریم به طرف شنونده بعدی ما. خانم احمدی پشت خط هستن. بسیار خوش آمدین خانم احمدی.
بله
سلام. سلام خانم احمدی، وقتتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین.
علیکم سلام، سلامت باشین. تشکر از این که بر ما وقت گذاشتین که ما نظریات
زنده باشین. خانم احمدی از کدام ولایت افغانستان صحبت میکنین شما؟
فعلا از پروان هستم، فعلا در کابل زندگی.
بسیار خوب. در چی گونه یک خانواده زندگی میکنین؟ خانواده ایتان پر جمعیت هست؟ رسم و رواج در خانواده ایتان چی هست؟
فصل خدا ما در خانه پر جمعیت زندگی میکنیم. چهار خانواده خوب هستیم، متحد هستیم، هم دست هستیم، هم نظر هستیم. به نظر من بیشتر خانم پروانی گفت که خانواده پر جمعیت یعنی خوب نیست. نخیر، خانواده پر جمعیت خوب است، در غم و شادی یکی دیگه کمک میکنن، مشوره میگیرن، بعد کمک میکنن یکی دیگه را. ما دیگه همه تو در همه سه زندگی یکی با مشوره دیگه با خوشی و سلامتی زندگی میکنن.
البته خانم احمدی همه افراد تجربه مختلف را دارن. مثلا خانم پروانی گفت که چون از تجربه خودشان قصه کرد که به طور مثال مداخلات اقوامشان در خانوادهشان زیاد هست، به همین دلیل دوست ندارن مثلا در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنن و دوست دارن خانواده اگر که ازدواج هم بکنن یک خانواده خودشان را تشکیل بدن. با فکر میکردن که این مسئولیت را زیاد میکنن و بهتر هست به خاطر مسئولیت پذیری و ساختن زندگی خود. البته شما که گفتین که خانواده پر جمعیت خوب است، در خانواده ایتان با کیها زندگی میکنین؟ پدر و پدر کلان هست، کاکا هست و یا ای که خانواده خودتان خواهر و برادرها تعدادشان زیاد هست؟
بله، و خانواده خود ما از خواهر هستیم، چهار تا برادر بودره اگر زندگی کنیم. چطور از زندگی که متحد هستیم، یکجای هستیم، راضی هستیم و یکی به در دیگر میگیریم، یکی به دیگر میگیریم و دیگر خانواده یعنی به نظر من کوچک بیرن خوب نیست. اگر کوچک بیرن ما خود نظر به نظری که دیدیم در همسایه ها خانواده شان کوچک بود، نظر کسی یعنی کسی نداشتن که برکن نظر بودن. دخترشان به ازدواج داد بسیار بر جای دور. وقتی زمانی که عروسی شد در هتل، یعنی هر روز داماد تک تنها می رفتن، یعنی به مو رسم رواج بسیار بی نمک می آمدن، به مو چیزان اصلا خوشایند نبود. بعد در آدم که دولتی می ره خوش و خوشایند باشه، بعد دولتی چون بر ما هیچ خوشایند نبود. چون من یا گفتم خدا شکر که ما پر جمعیت هستیم، ما زیاد هستیم، یعنی خال اونجا واقعا بر ما خانواده پر جمعیت خیلی خوب است. چون اونا کوچک بودن هیچ نمی فهمیدن، چون تنها بودن. اگر اونا در خانه پر جمعیت زندگی کنند یا کلان بالای سرشان با هم مشوره می کنن، شاید زندگی از
و بسیار. به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم از شما که آیا فکر نمیکنین اگر که یک فرد در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنه و چون اتکای اقتصادی، یعنی نانآور معمولا یک نفر است، مثلا پدر خانواده، شاید دیگه اولادا یا فرزندا مسئولیت پذیر نشوند یا به این فکر نبکنن که خودشان میتونن مستقل زندگی کنن، کار کنن، بر خودشان سرپای خودشان استاد شوه، چقدر فکر میکنن که به مسئولیت پذیری را کم نمیکنه زندگی کردن در یک خانواده‌ای که یک کلان هست و شما هر بار چشمتون هست که یک کلان کار میکنه و من نیاز نیست که کار بکنم و همه قسم زندگی میکنم؟
نخواهی ایتور رامیز مثلا در خانواده پر جمعیت بود شد یکم اقتصادم بیشتر باشه، با وجودی که اگر خوب باشه یا فقیر باشه یا پولدار، هر کس مسئولیت پذیر است. یه بازی کلن به یک نفر اکتفا نمی کنن، یه که پدرم باید برای کار کنه بیاره و سرسل باشه که بیاره ما بخورم. نخواهی با اگر پولداران باشه، اگر فقیران باشه، هیچ وقت یکی سیل دیگر نمی کنن. اما به هر کس به اندازه خود به توان خود میره کار می کنه یا که امو مسئولیت خود یا امو چیز مصروف کمبوتی خود پورا می سازه.
بسیار تشکر خانم احمدی که از اینکه به برنامه اشتراک کردین و صحبت‌های با شما داشتیم. بسیار خوشحال هستم که شما را در، البته شما و شنونده قبلی ما را که با دو نظر متفاوت در برنامه اشتراک کردین و صحبت کردین و تجربه‌تون را شریک ساختین، تشکر از تماستون. میریم به طرف مهمان برنامه ما آقای جمشیدی که انتظارم بودن پس از اینکه ما صدای شنونده را شنیدیم و با شنونده ما صحبت داشتیم. آقای جمشیدی، ما نظریات دو تا شنونده ما را شنیدیم و خوشبختانه اینا نظریات متضاد با هم داشتن. مثلا در مورد ساختار خانواده که خانواده پر جمعیت چه فایده هایی را داره و یک نفر میگفت نه خانواده کم جمعیت چه فایده هایی را داره. اما ما بیشتر ما خودمون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم. چقدر مسئولیت پذیری میتونه یک خانواده را دور هم جمع بمانه و همچنان بر پایه خانواده به خاطر مستحکم شدنش تأثیر بگذاره که تمام افراد یک خانواده مسئولیت پذیر باشن، هم از لحاظ اقتصادی که مثلا کمک بکنن به یک دیگر و هم از لحاظ اجتماعی که و عاطفی که یک دیگر را همیشه حمایت بکنن؟
تشکر از شما. من سوالات خیلی خوبی را از دو خواهر گرامی ما خانم پروانی و خواهر آخری که تماس گرفتن بیان کردم. اگر شما توجه کرده باشین که اینا در دو محیط متفاوت زندگی میکردم، یکی در فکر کنم در کابل زندگی میکردم و یکی در فاریاب، حتما همون تفاوت های زیبای فرهنگی رو ما در تمام ولایت خود داره و اینا از زیبایی یک خانواده جمعی صحبت کردم، کنار هم جمع هستم، یک تجربه عریسی یکی از همسایگان خود رو گفتم و اونا از مداخلات اعضای خانواده مثل کاکاها در ازدواج و حتما تعارضات بین از دو خانواده وجود داشت. ما میخواییم که یک پیشنهادی را یا یک توصیه را برای این بحث داشته باشم در ارتباط به مسئولیت پذیری. شما نگاه کنید دو تا انسان زمانی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی بعد از 20 سال اگر آستانه ازدواج در خانواده یک ما باشه، هر دو از دو فرهنگ، از دو خانواده، از دو عادات و خواص متفاوت کنار هم قرار میگیرن و در از این ساختار شخصیتی خیلی نقش داره. او ردیف فرزند با نقش داره. اگر فرزند اول باشه، با فرزند اول این دو تا زندگی برای از اینا خیلی سخته، چون هر دو حتما یک سرپرستی، یک مدیریت در خانواده داشتن. فرزند کلون همیشه ما میگیم اینا افراد افسرده‌تر نسبت به دیگه افراد هم. به همین دلیل نمیخواین زیر چتر برادر دوم، خواهر دوم قرار بگیرن. یعنی این که مسئولیت همیشه برای از اینا مدیریتی بوده. حالا که میایم در یک ازدواج دیگه، اگر او خانم از اینا میاد مدیر باشه، ما میگیم دو مدیر در یک شخص زندگی کرده نمیتونه. به این دیگاهی که مسئولیت پذیری زمان در خانواده ها تعیین میشه که شما اگر وظیفه دارین سر وظیفه خوبی مسئولیت خرش و دخل و قدر حدی که اوائز دارید باید بیار این دیگاه جمع بشه از یک آدرس مشخصه که پدر یا برادر بزرگ یا یک کسی که مسئولیت مالی و خرش و دخل در خانواده داره باید انجام بشه. این میتونه مسئولیت پذیری باشه، اما در خانواده های متاسفانه افغانستان ایه که به خاطر همو حالت ما میگیم که پرواز مردانگی یا ای که مردها هم غرور کاذبه که دارن نمیتونن بپذیرن که پولر بیارم بدم دست مادر بگم خیر هست. اگر که یک مرد عواید خود بیاره به مادر یا پدر خانواده باشه، مطمئن باشین که اگر خانم عزیز از یک خانواده دیگه که در از این دست از به دهن از استقلال مالی داشته هر چه وقت میخواسته به دست از او قرار بوده، اینجوا تعارض زن و شوهری ایجاد میشه دیگه. این مسئولیت پذیری که به همسر از او از طرف خانواده تعیین شده برای از این دیگه نمیتونه مورد پذیریش قرار بگیره. اینجوایی که این مسئولیت ها متاسفانه در بیشتر از خانواده ها میبینیم که تعارضات زن و شوهری در بین زوج ها پیدا میکنه که حتی آستانه طلاق به وجود میآید. خانواده در مقابل هم قرار میگیرن، دشمنی ها ایجاد میشه و کم کم تو آستانه جدایی میتفاوت. حالا این مسئولیت پذیری در شهرها متفاوت. اگر یک فرزند یک مرد یا یک خانم در شهرهایی که زندگی میکنن این شاغل باشه، وظیفه داشته باشه، پولاور باشه، استقلال مالی داشته باشه، مطمئن باشین نسبت به روابط اجتماعی که داره درک متقابلی هم داره. میتونه که در کنار از اینکه اگر ببینه از اینهای زندگی خود از او دیتافت کامل میشه، یک کمک سازی هم به خانواده و شوهر دارن و این مسئولیت پذیری تا اینجای ادا میکنه. اما در صورتی که خواسته ها زیر پا گذاشته بشه، شما اگه به بچه بگم تمام عواید و پول خود به پدر خود بده، خب همسر از اون میگه من طلاق میخوام، من لباس میخوام، من فردا فرزند دارم میخوام لباس خوب داشته باشه، مکتب خوب بره، او کورس خوب بره، من هم این همه میخوام فردا اگه دانشگاه باز بشه دانشگاه برم، مطالعه داشته باشم و کم من شغل داشته باشم. اینجا این خواسته ها وقت متقابل او مسئولیت پذیری قرار میدیم، باز هم چی آستانه تعارض پیدا میشه. اینجا که مسئولیت ها در بیشتر از خانواده های افغان خوبه ولی خیلی پاسخگوییه، اما زمانی که ازدواج صورت میگیره بهترین مسئولیت پذیری اینه که باید مردها مستقل بکنن تا اونا بتونن آستانه زندگی خود را انجام بدن و بتونن مسئولیت آینده خانواده و فرزندان خود را بر عهده بگیرن تا اینکه دوباره همون وابستگی ناایمان نباشه، یعنی هنوز چشم به دست پدر نباشه، به میراث پدر نباشه. اینا افرادی هستند که نگاه شخصیتی میکنن، افراد سالمی هستند.
و در عوض شما چقدر خوب تفاوت بین زندگی یک خانواده شهری و دهاتی و یا روستا را مقایسه کردین. معمولا فرزند اول و یا فرزند آخر خانواده دو فرد هستند که بیشترین مسئولیت را میپذیرن و همه قسم که شما گفتین چون امو از اول رول مدیریت را برشان داده شده، نه این رسم رواج نمی هست که پسر کلان خانواده یا فرزند کلان خانواده بار مسئولیت بیشتر را میکشه، چون پس از پدر و مادر او کلان هست و اگر که پدر و مادر نباشه مسئولیت همه خواهر و برادرها را داره، باید خانه را کنترل بکنه و حتی بحث اتکای اقتصادی هم هست که در افغانستان معمولا در خانواده ها فقط یک نفر کار میکنن که پدر خانواده است که رئیس خانواده حساب میشه و اگر پدر خانواده نباشه ممکن هست که مادر هم اگر شرایطش مهیا باشه و درس خوانده باشه و یا به هر صورتش کار داشته باشه که درآمد داشته باشه کار بکنه، در هر صورت باز هم برمیگرده به فرزند اول خانواده که تمام مسئولیت میچرخه و یک نوع رسم است در فامیلای افغانستان و شاید هم در کشورهای غیر از افغانستان کشورهای اروپایی یا غربی اینگونه نباشه. معمولا هر فردی بعد از 18 سالگی مسئولیت خودش داره و باید بر خودش کار بکنه و همون قسم که شما گفتین که منتظر میراث نیست و یک نفر که در شهر زندگی میکنه منتظر عزیز که خودش سرپایش خودش استاد بشه و از همی طریق بتونه که زندگیش را بچرخانه، درس بخونه، کار بکنه و از طریق همی کارش یک خانواده را بر خودش تشکیل بده. یعنی معمولا برمیگرده به خود فرد و فرزند کوچک خانواده هم گاهی مسئولیت زیاد داره، به خاطر از این که آخرین فرزند هست که در خانه است و معمولا اگر خواهر برادر کلانتر هم ازدواج کرده باشن مسئولیت پدر و مادر همراهشان میمونه. من دوست دارم در این مورد بیشتر از شما بشنوم که وقتی که در افغانستان بیشتر مسئولیت ها به فرزند اول و فرزند آخر برمیگرده، خصوصا در فرزند آخر، یک وضعیت هست که خصوصا در شهرها بدلیل مصروفیت های زیاده که حالا افراد دارن یا هم سبک زندگی شهری که ما قبلا صحبت کردیم، همه طوری هست که صبح میرن سر کار، شام بر میگردن. یعنی شاید بسیار کم اتفاق بفته که اگر خانواده هایی که همیشان کار میکنن، یعنی زن شوهر هر دو کار میکنن، فرصت داشته باشن که از یک کلان خانواده که پدر باشه یا به مو اصطلاح عام خسور یا خوشو باشه در خانه نگهداری بکنن. و این چقدر ایره میتونه به نحو در افغانستان نیازمندی ایجاد خانه سالمندان پس از اینکه یک کس نمیتونه در خانه و یا در خانواده جای بر خود پیدا بکنه ایجاد میکنه؟
تشکر از شما. یه موضوع جالب رو اشاره کردن خانم ابراهیمی. در ارتباط با فرزندهای اول، ما در رویکردهای جدید روانشناسی میگیم در خانواده نه پدر افسردگی داره، نه مادر، نه خواهرها. دقیقا کسی که افسردگی داره همو فرزند اول یا بچه کلان خانواده یا دختر کلان خانواده که همه توقعات شما به سمت اونه، باید خوب رفتار کنه، باید خوب کنار بیایه، باید خوب سازش پیدا کنه، باید جایگاه پدر را حفظ بکنه، باید جایگاه خانواده را حفظ بکنه. و در فرهنگ این هست یک بزرگ اگرچه که کوچک هم هستن باید رفتارهای بزرگانه داشته باشه و اینا باعث میشه که ما برای از اون تعیین میکنیم، تکلیف ایجاد میکنیم که او چه رقم اگر از خیلی از داشته ها و از شادی ها و از لذت های خوب باید دست بکشه تا ای که او مرد که خانواده از اون انتظار دارن باشه. این دیگاه که افراد بزرگ خانواده مخصوصا فرزندهای اول که یکی پسر یا دختر باشه افسردگی خیلی متاسفانه مزمن در بیشتر اوقات اینا تجربه می‌کنند. اما در ارتباط به فرزند آخر خانواده که مسئولیت های آخر، اگر شما در افغانستان دیده باشید پدر مادر بار دوش فرزند آخر، یعنی که بچه های دیگه دنبال زندگی میرن، دخترها خب معمولا رو حق طبیعی هستن که میرن پی زندگی، خب همون دید و بازدیدی اگر که شرایط و اصطلاح رهن در بین خانواده ها بر پا باشه، احترام متقابل باشه، اونا دیدن از پدر مادر دارن برای یک شب، برای یک هفته، برای یک ماه. ولی همیشه دید تنها کسی که اینا به عهده داره مسئولیت نگهداری از پدر مادر پیر یا سالمند داره فرزند آخر. اما این فرزند آخر معمولا به خاطر از این که از ساختار روانشناسی که ما باید با اون صحبت میکنیم، چون ای همیشه مرکز توجه بوده، همیشه مهر و محبت ها زمانی که ای خود بوده به ای بوده، یک جاهای دیگه ای حالت در متاسفانه خود نشان میده و یک جاهای دیگه کشش نداره، دیگه نمی کنه توان فکری و ذهنی دیگه نداره که بکنه این مسئولیت رو بپذیره. ای افراد فرزندهای خود به خانواده معمولا اگر خانواده خیلی به اونا توجه بیش از حد اشتباه نکرده باشن، لحاظ عاطفی اینا خیلی ارضا نکرده باشم، خیلی به نیازها از اینا بیش از حد پاسخ داده نشده باشه، خیلی خوبه. اگر می که هر زمان چه میخواسته رو بسرد از او قرار دادن، خواهرها به او توجه کردن، برادرها به او توجه کردن، اینا در ازدواج ها یک افراد وابسته نه همیشه دوست دارن که مورد توجه، مورد تایید دیگر باشه، حتی همسر. اگر که همسر از این یک کسی باشه که فرزند اول خانواده باشه، فرق نمی کنم مرد و پسر، همیشه دوست داره که این منهایی که یک بچه نازدونه، ما بچه ننه میگیم به هرات داریم،
بله،
همیشه به این توجه کنه، همیشه این طبقه خودش باشه، همیشه داری از این فکر و دسکوته که در خانه محبته که در خانه نشده، حالا هر نوع محبته همیشه اول این باشه، بعد ردیف دوم اساسات زندگی باشه. اینا متاسفانه اگر خیلی بی متوجه بشه، خیلی از اصلاحاتی که فرزندای آخر خانواده در ازدواج داره به صلاح ختم میشه، در حوزه فرهنگی افغانستان ما دقیقا اینه که اینها پدر مادر خواهر برادرها در حق اینا ظلم کردن، به اینا خیلی مهربانی کردن. نتونستم که این برنامه ریزی بکنم که یک وقت اینا همون نداشتن تجربه بکنم، همون گشنگی رو تجربه بکنم، مشکلات رو تجربه بکنم،
یا تنهایی رو کمبود عاطفه
یا تنهایی رو کمبود عاطفه. بعد اینا متاسفانه از نگاه آسیب شناسی به نام dependent disorder personality دارن، افراد وابسته، شخصیت های وابسته که دارای اختلال خیلی شدیدیه و در آخر خیلی از ازدواج ها زودی باستانی طلاق میکشنم، زودی دوست دارن روابط متعدد داشته باشن. این فرزندای کوچک با وجودی که اینقدر مهربانی رو لطف میکنن، اما یک جای خوبه که خانواده ها به اینا توجه کنن که خیلی نیازهای از اینا برآورده نشه. یک تفاوت بین فرزندای کوچک و فرزندای بزرگ.
بسیار ممنون آقای جمشیدی. ما واقعا از این که شما مقایسه کردین این بحث بسیار واقعا شخصا من خودم لذت بردم. امیدوارم شنونده ها هم شنیده باشن و برنامه برشان مفید تمام شده باشه. بریم سراغ یک از شنونده های، به خانم هاجر که ایشان خبرنگار هم هستن، با ما هستن. بسیار خوش آمدین خانم هاجر.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، امید که همه شما جور و سلامت باشین.
زنده باشین خانم هاجر. میشنویم از شما در مورد موضوع برنامه ما که ساختار خانواده ها در افغانستان است. در ابتدا میخوایم بفهمم که خودتان در یک خانواده چگونه خانواده زندگی میکنین و چقدر این ساختار خانواده در حتی در خانواده شما از تجربه شخصیتان بر ما بگین که از گذشته تا حال چقدر فرق کرده، یعنی کلانتر شده، پر جمعیت تر شده خانواده شما یا نه برعکس؟
بسیار خوب. خانواده، ساختار خانواده در افغانستان اکثرا رایج هست. خانواده به شکل گسترده هست که در اونجا پدر، مادر، فرزندان و حتی بعض وقت کسو فرزندان هستن که متحل هستن، نواسه ها زندگی میکنن و اکثرا در جمعیت بسیار بزرگ زندگی میکنن و بیشتر خیلی غیر معمول است که مثلا خانواده کوچک یا خانواده کلیدی خود را بسازن. شخصا خودم در خانواده گسترده زندگی میکنم که البته ما تعداد فرزندان خانواده زیاد هستیم، به تعداد 5 نفر خواهر و برادر و پدر و مادر مثلا که زندگی میکنیم و در یه آخر بیشتر روی از کمی مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تلاش بری میکنن که خانواده کلیدی خود را یا مو زودتر از خانواده پدر مادر کس که زواج میکنن جدا شوند و ای کم کم در نقاط شهری افغانستان رواج یافته. اما همچنان در نقاط دیهاتی یا جاهایی که فرهنگ خانواده کلیدی کم تر است هنوز هم خانواده ها به طور گسترده زندگی میکنند.
بسیار تشکر خانم هاجر. میخوایم از شما بشنویم خیلی کوتاه که شما خودتان از تجربه شخصیتان بگوین که کدام خانواده بیشتر برای شما بهتر زندگی کردن با آرامشتر بوده، بیشتر لذت بردین از اینکه زندگی کردین، مثلا در یک خانواده ای که پر جمعیت بوده یا ای که وقتی که حال روز به روز خانواده کم جمعیت تر میشن و یا که اصلا ساختار خانواده کوچکتر میشه، شاید قبلا پدر بزرگ و مادر بزرگ در خانه بودن مثلا، ولی حال ممکن هست خانواده کوچکتر و کوچکتر شده باشن.
به نظر من هر چقدر که خانواده ها کوچکتر شوند مشکلات به مو اندازه کمتر میشه، در اجتماع بزرگتر مشکلات به مو اندازه بزرگتر است و کلان است. هر چقدر خانواده مرکزی تقویه پیدا کنه و جمعیت خانواده کمتر شود، به نظر من مشکلات کمتر میشه و هر کس میتونه روی هدف خود متمرکز شود. و به نظر من در خانواده های گسترده که هست محدودیت ها بیشتر است.
بله.
و اکثرا در خانواده های مخصوصا خانواده سنتی افغانستان وقتی که خانواده جمعیتش کلان باشه و خانواده گسترده باشه، قطعا که اونجا نظام مردسالارانه حاکم است و بیشتر خشونت علیه زنان در خانواده های گسترده رخ میده و در اینجا خانم ها بیشتر مصروف فرزندآوری و مصروف به کارهای خانه هستن و هدف مشخصی دیگه ای نداره و آموزش دختران هم تحت تاثیر قرار میگیره. دیگه از طرف هم خانم ها بیشتر در این خانواده ها دچار افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی دیگه هم میشه.
بسیار ممنون خانم آجر که ایشان خبرنگار هم هستند. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین و نظرتون را شریک ساختین. و میریم به طرف میمان برنامه ما، آقای جمشیدی. ما امروز از آغاز برنامه در مورد ساختار صحبت کردیم، در مورد از این که از گذشته چگونه بوده تا امروز ساختارهای خانواده، در مورد این که چه چیز خانواده را بیشتر جمع می‌سازد صحبت کردیم و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را صحبت کردیم، تا اینکه بحث تنهایی هم مطرح شد در کنار خانواده، که چقدر این دو واژه متضاد همدیگر هستن، اما اتفاق میفته که افراد یک خانواده ممکن است گاه تنها بانن و تنها باشن، یا اینکه به دلیل اینکه تمام زندگیشان را در چتر یک خانواده که همه جانبه حامی بوده سپری کردن، ممکن است گاه تنهایی را سپری بکنن و این تنهایی برشان به نحو یک تجربه جدید و همچنان تجربه سخت ممکن است باشه. میخوام یک جنبندی از برنامه امروز با شما داشته باشیم، اگر کوتاه یک جنبندی داشته باشین که وقت ما هم بسیار کم است.
تشکر از شما. ما میخواییم که موضوع خود باز هم بیشتر از ابعاد روانشناسی توضیح بدم. بنابر شیوه فرهنگی افغانستان، خیلی از خانواده هایی که جنبی هم هستن در کنار هم، اینا تنها هست. به دلیل از اینکه امروز شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، دسترسی آسان به اینترنت و موبایل های پیشرفته، باعث شده شما در یک خانواده جمعی بعضی اوقات مایی تجارب بردارم بین اونها که میرون نگاه میتونی که همون لحظات اول خوش آمد هست، بعد از این تمام میشه همگی دنبال این هم که چی رقم از اینترنت استفاده کنم، چی رقم کنار هم باشم، چی رقم بتانم در کنار هم ولی در فضای مجازی فرق بکنن. هیچ ارتباط بین کلامی بین از این خانواده وجود ندارد. حتی بعض جاها پدر مادر ها در خانواده جمعی من دیدم که با صدای بلند میگن گوشی ها رو کنار بگذاریم، بیاییم با هم حرف بزنیم، این شب مهمان داریم. و من خیلی ها رو در خانواده جمعی حال تنها میبینم، مخصوصا در شهرها. اما در روستاها متفاوت. اگر اون شبکه های تلویزیونی در امول اعداد سریال های دلخواه از اینا و اخبار خیلی دلچسب یا اخبار خیلی عاجل نباشه، اونا هم دوست دارن کنار هم باشن. یک تنهایی در اینجا هست، یک تنهایی در خانواده هایی هست که متاسفانه نسبت به مشکلات اقتصادی، نسبت به مشکلات سیاسی پیش آمده در افغانستان، خیلی ها باعث این شده که مهاجرت کنن. خیلی پدر مادرهای هستن که دیگه دسترسی عاطفی به فرزندای اولی خود ندارن، یعنی فرزندای اصلی خانواده ندارن. درسته که داماد میتونه تا یک جای در یک خانواده مهربانی ایجاد بکنه، اما نمیتونه هیچ وقت جایگاه فرزند اول رو بگیره.
بله.
ما میگیم کودکانی که آسیب پذیر به شخصیت های ضد اجتماعی در بزرگسالی دارن، کودکی خوبی نداشت. حالا دقیقاً این تجربه جدید در خانواده ایجاد شده. پدر مادرهایی که رنج میبرن، پدر مادرهایی که با اونا صحبت میشه مشکلات آلزایمر شدید تجربه میکنن، افسردگی های شدید تجربه میکنن و گوشه نشینی ها و غمگینی های دامنه وسیع تجربه میکنن، متاسفانه کسانی هستن که یا فرزندان مهاجرن ارتباط ندارن، و یا ای هم که اگر ارتباط دارن خیلی تعریف شده که ما شاهد یک نسل قدیمی افسرده هست.
تشکر از شما آقای عبدالرشید جمشیدی، روانشناس بخش بالینی، و همچنان اینکه دیگر شنونده های ما که در برنامه سهم گرفتن و نظریاتشون را شریک ساختن. امروز ما در برنامه رنگ های زندگی در مورد ساختار خانواده صحبت کردیم و انشالله که همه ایتان در هر نوع خانواده‌ای که هستین، اگر خانواده پر جمعیت هست یا خانواده کمی جمعیتی هست، یا اگر در یک روستا زندگی میکنین و یا اگر در یک شهر زندگی میکنین، با هر رسم و رواجی که هست زندگی به کامتان باشه و همیشه کانون خانواده ایتان گرم باشه و صمیمیت و محبت بین شما همیشه رواج باشه. خدا نگهدارتان.